ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. مدیریت بحران استان گلستان از احتمال وجود یک جسد دیگر زیر آوار معدن زمستان یورت اطلاع داد. مون جی این به عنوان رئیس جمهوری جدید کره جنوبی کار خود را آغاز کرد. عفو بین الملل نسبت به وضعیت آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی ابراز نگرانی کرد. درود شنوندگان گرامی، حمید رضا منتظری معاون مدیریت بحران استان گلستان امروز با اعلام اینکه عملیات امداد و نجات در معدن زمستان یورت ادامه دارد از احتمال وجود یک جسد دیگر در زیر آوار اطلاع داد. تا کنون جسد دست کم 43 کارگر از معدن بیرون آورده شده است و شناسایی هویت آنان در پزشکی قانونی استان گلستان ادامه دارد. حدود 70 تن دیگر نیز بر اثر این حادثه مصدوم شدند که یکی از این افراد به گفته حمیدرضا منتظری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است و سطح هوشیاری پایینی دارد. انفجار در معدن زغالسنگ زمستان یورت در نزدیکی آزادشهر هفته گذشته رخ داد. علت دقیق حادثه هنوز رسماً اعلام نشده است. مون جی این برنده انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی امروز پس از سوگند ریاست جمهوری کار خود را رسماً آغاز کرد. وی به عنوان نامزد حزب لیبرال دموکرات موفق شد 41% آرای انتخابات را کسب کند. مون جای این 19 رئیس جمهوری کره جنوبی در مراسم سوگند خود بر لزوم پایان دادن به تنش‌ها با کره شمالی تاکید کرد و گفت که برای حل این بحران امنیتی با مقامات آمریکا و چین مذاکره خواهد کرد. تنش میان دو کره بر سر آزمایش‌های موشکی کره شمالی و استقرار سامانی موشکی آمریکا در کره جنوبی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت مون جای این خواهد بود. عفو بین الملل با صدور بیانیه نسبت به وضعیت سلامت آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی در جمهوری اسلامی، ابراز نگرانی کرده است. به گزارش عفو بین الملل، به نقل از بستگان آتنا دائمی، این کوشنده مدنی بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب غذا دچار فشار خون و ناراحتی کلیه شده و از دسترسی به امکانات درمانی محروم است. آتنا دائمی از 19 فروردین در اعتراض به صدور حکم جدید برای خود و دو خواهرش دست به اعتصاب غذا زده است، وی که پیشتر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبری به 7 زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته برای گذراندن محکومیت خود در زندان اوین به سر می‌برد. جناها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فهرست خود را برای شورای شهر تهران اعلام کردند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه ماست. آقای مهرابی، در همین حال دقایقی پیش مثل این که رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌هایی کرده در ارتباط با انتخاب، چی گفته آیت الله خامنه ای؟
صحبت‌های آقای خامنه ای به نوعی متفاوت از صحبت‌هاشون در انتخابات ریاست جمهوری 92 هست و میتونه نشان از هشدار ایشون یا هراس ایشون از به وجود آمدن اتفاقاتی مانند سال 88 یا حالا میشه گفت درگیری‌ها در انتخابات باشه، چون ایشون هشدار دادن و گفتن که انتخابات هم میتونه مایه اعتلا و آبروی کشور بشه، هم میتونه مایه ضعف و سستی به تعبیر ایشون. گفتن اگر مردم با نظم شرکت کنن و به تعبیری قانون رو رعایت کنن مایه عزت جمهوری اسلامی است، اما اگر قانون شکنی کنند و با حرفای خود دشمن رو امیدوار کنن انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد، که به نوعی میشه گفت تعبیر خاصی ایشون. در یک صحبت در بخش دیگری صحبت هاشون هم اعلام کردن که دشمن، حالا به تعبیر ایشون کشورهای غربی، قصد داره که به هم بزنه امنیت ایران را و ایجاد آشوب و فتنه در کشور بکنه و گفتن که اگر برای برخورد با ناامنی و فتنه آماده باشیم قطعا میتونیم اون را خونسا بکنیم. حالا فتنه در چند سال گذشته معمولا اعتراض‌های سال 88 را مثال میزنه در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی. البته هنوز متن کامل صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی منتشر نشده. این صحبت‌ها را هم در دانشگاه امام حسین انجام دادن که وابسته به سپاه پاسداران است و در این مراسم فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم حضور داشتند.
پس میشه گفت باز رهبر جمهوری اسلامی دغدغه‌هایی رو بازگو کرده در ارتباط با انتخابات پیش رو. خب برگردیم به موضوع اصلی که اعلام فهرست جناها در انتخابات شوراها بوده. گویا در فهرست اصولگرایان اسامی کمابیش تغییر چندانی نکرده با کسانی که همکنون در شورای شهر هستند.
تقریبا اکثر اعضای این فهرست اعضای فعلی شورای شهر هستند. اعضای اصولگرای شورای شهر جمله آقای چمران، طلایی، آقای دبیر، تقی‌پور، سروری، پیرهادی و دیگر فرد هم جلال ملکی از سخنگوی سازمان آتش نشانی که در موضوع حادثه پلاسکو به استلال و مشهور شده بود و همینطور بعضی از چهرهای دیگه مانند علی ریاض نماینده سابق مجلس و سه زن هم در این فهرست قرار دارند. روز سه شنبه هم اصلاح طلبان فهرست خودشون رو اعلام کرده بودند.
اونها گویا در صحبتایی که مرجع قضایی کرده گفته از تایید صلاحیت برخی از زندانیان سابق سیاسی در انتخابات شوراها. آیا زندانی سابق سیاسی تایید صلاحیت شده؟
بر اساس گزارش‌هایی که از صلاحیت عبدالله مؤمنی تایید شده که بعد از سال 88 حدود 5 سال زندان بودن، آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران اعتراض کردند به تایید صلاحیت کسانی که حالا به عنوان محکوم امنیتی نام بردن که معمولا وقتی میگن محکوم امنیتی منظورشون معمولا زندانیان سیاسی است. البته ایشون اسمی نبردن ولی روز گذشته علی مطهری نایب رئیس مجلس اعتراض کرده بود که دادگستری و نهادهای امنیتی نامه ای را به هیئت نظارت مرکزی انتخابات شوراها ارسال کردن و خواستن که برخی از افراد رد صلاحیت بشن. در اون صحبت ها به آقای مومنی و علی تاجرنیا که ایشون هم سال 88 بازداشت شده بودن اشاره شده بود. عماد بهاور از اعضای گروه ملی نهضت آزادی هم مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی هم پیش از این ثبت نام کرده بود که ایشون رد صلاحیت شده بودن.
خب فرصت زیادی نداریم. حسن روحانی امروز صبح به مجلس رفت و اونجا صحبت کرد. آیا دلیل صحبت رئیس جمهور در مجلس به خاطر به اصطلاح اون اظهاراتی بوده که در روز گذشته بیان داشته، به اصطلاح خط نظام‌های قرمز که انتقاداتی شده بود، یا موضوع دیگری بود؟
نمایندگان دعوت کرده بودن از آقای روحانی که به نوعی در مجلس حضور پیدا کنن، نمایندگان حامیشون. این حضور هم به نوعی برای این بوده که تعدادی از نمایندگان حمایت خودشون رو از آقای روحانی اعلام بکنن. بر اساس اخباری که هواداران آقای روحانی در نمایندگان حامیشون گفتن که 170 نماینده در اون جلسه حضور داشتن و آقای روحانی هم بیشتر در مورد موضوعات اقتصادی و وضعیت که دولت رو تحویل گرفتن صحبت کردن و گفتن که اون زمان یه چیزی شبیه جنگ و صلح بوده که عملا اگر به این شکل ادامه پیدا می‌کرد تحریم‌ها، دولت توان فروش هیچ نفتی رو نداشت. و به وعده‌های دیگر نامزدها هم اشاره کردن و گفتن که اگر بخواد این وعده‌ها برای پرداخت یارانه‌ها انجام بشه، در نهایت پولی وجود نداره و باید از بانک مرکزی قرض بشه و وضعیتی مانند ونزوئلا در انتظار ایرانه که تورم 800% رو میشه انتظار داشت.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی بود، روزنامه نگار، و تازه ترین تحولات در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و همچنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. شما شنوندگان می توانید مشاهدات خودتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
آقای روحانی گل رئیس جمهور محبوب مردم، چرا تا 6 ماه یا سال پیش نگفتین آقایان اعدام میکنن، زندان میکنن، فلان میکنن؟ مگه تو مملکت نبودی شما؟ مگه نمیدیدی؟ چی شد که یه دفعه به یاد این چیزا افتادی؟ شما همتون فقط میخوای رأی جمع کنی، کلوت سر مردم بذاری؟ مگه غیر از اینه که ما میگیم؟
خامنه‌ای میگه ما فقط سایه لشکر میخوایم، نه انتخابات. ما هر کس که بخوایم خود ما احسن نمگشیم بیرون، فقط مردم بیان تو سوایسه که دنیا ببینن که ما مثلا هنوز مردم از انقلاب پشتیبانی میکنن. حالا برای مردم به درک، ما هر کس خودم بخوایم ده همون احسن نمگشیم بیرون.
این انتخابات فرصت خیلی خیلی بزرگ و طلایی در اختیار مردم ایران قرار داده که تکلیف خودشون رو با حاکمیت به آقای خامنه‌ای یکسره بکنن. ما میدونیم که هر یه رأی که تو صندوق رأی بره یعنی آری به آقای خامنه‌ای.
توی این مناظره ها تنها قسمتی که خیلی قابل توجه بود این بود که آقای روحانی گفت اینها مورچک پرتاب کردن برای اینکه برجام به نتیجه نرسه. کاملا عیان بود که این موشک پرانی و شعار نوشتن روی موشک برای این بود که این پیام به دنیا بدن که دولت هیچ کار است و همه نقش و تصمیم گیری رو در ایران ما داریم. چقدر این نهاد از جیب مردم شعار داده و چقدر منافع ملی و منافع مردم رو تحت تأثیر اعمال و رفتار خودش قرار داده.
دو صفر چهل و دو صفر و بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. گزارش ها حاکی از امکان رشد نرخ تورم به بالای 10% در آینده نزدیک در ایران است. فریدون خاوند.
نرخ تورم ایران بر اساس آمار بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته برای اولین بار بعد از 26 سال برگشت به زیر 10% و این موفقیتی بود برای حسن روحانی که فراموش نکنیم اقتصاد رو با نرخ تورمی در محدوده 40% تحویل گرفته بود از دولت احمدی نژاد. از آغاز دولت 11 نرخ تورم ماه به ماه پایین رفت و وقتی هم که به زیر 10% رسید کاهشش ادامه پیدا کرد تا اینکه در دیماه سال گذشته رسید به 8.6%. ولی بعد از اون نرخ تورم دوباره افتاد در سربالایی، رسید به 9% در اسفند ماه و 9.5% در فروردین 96. حالا عبور دوباره این شاخص از خط قرمز 10% خیلی جدی است. همین هفته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیر عنوان پول پاشی در اقتصاد پیشبینی کرد نرخ تورم سال 96 میرسه به 11.2%. صندوق بین‌المللی پولم نرخ تورم رو در همین محدوده پیش بینی میکنه.
خب به نظرتون چرا نرخ تورم ایران بعد از حدود 3 سال و نیم کاهش دائمی دوباره در حال بالا رفتنه؟
دولت حسن روحانی انضباط مالی رو در سطح خیلی بالاتر از دولت قبل از خودش رعایت کرد و به نتایج خوبی هم در عرصه تورم رسید، همونطور که عرض کردم. منتها اصلاحات مهمی که کشور به اون احتیاج داشت انجام نگرفت، از جمله کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های اون تا کسری بودجه در سطح این همه بالا نباشه و دولت مجبور نشه برای مقابله با این کسری به بانک مرکزی مراجعه بکنه. در نظام بانکی ایران هم که کنترلش کاملا در دست دولت نیست و یکی از سرچشمه های تورم در کشور هست، تحولی پیش نیومده. با شاهد افزایش شدید نقدینگی هستیم با یک دستگاه تولیدی از نفس افتاده. با توجه به همین عوامل کاهش تورم در کشور زیربنای استواری نداره.
خب آقای خاوند، در فضای فعلی انتخاباتی در ایران فکر نمی‌کنین که رقبای حسن روحانی استفاده بکنن از چشم‌انداز دورقمی شدن دوباره نرخ تورم برای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت؟
کسانی مثل ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف طبعاً از این مسئله استفاده می‌کنن، ولی مواضع اونها در این زمینه خیلی ضعیف است. اولاً دولت احمدی نژاد که مورد پشتیبانی این دو نفر بود تورم رو به 40% رسوند. به علاوه اونها سیاستی پیشنهاد نمی کنند برای مبارزه با تورم و وعده های اونها در زمینه پول پخش کردن از طریق افزایش یارانه های نقدی میتونه نرخ تورم کشور رو دوباره برگردونه به دوره احمدی نژاد و حتی بالاتر.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، با مهدی تاپاز از رادیو فردا گفتگو میکرد. خلاصه خبرها 14:30 ایران.